آقای بنی صدر، عرض سلام دارم خدمتتون. خیلی ممنون هستم که باز هم با این گرفتاری هایی که دارید وقت در اختیار گذاشتید. امروز دوشنبه است، 14 اسفند ماه 1396، که برابر 5 مارس 2018 هستش. این جلسه اولی هستش که در مورد جریان های فکری سیاسی که در ایران، جریان های عمده یا تمایلات فکری عمده‌ای که در ایران در تاریخ سیاسی معاصر ایران بوده، در خدمتتون یه گفتگویی رو داریم. امروز یا این روزها مصادف هستش با روز زن، که به هموطنان عزیزمون خانم‌ها که نوک پیکان حمله این رژیم بودن، این روز رو مبارک میگیم، تبریک میگیم. و امروز، همین امروز 14 اسفند، مصادف هستش با فوت آقای مصدق در سال 1345، یعنی 51 سال پیش. به نظر من نمیشه گفت 51 سال پیش آقای مصدق فوت کرد. به نظر من میشه گفتش که آقای مصدق 135 سال پیش به دنیا آمد. از دید من مصدق پیر نیست، جوانه. از دید من مصدق مرده نیست، زنده است. و این ارتباط پیدا میکنه با گفتگویی که امروز در خدمت جناب عالی داریم در مورد این سه جریان فکری سیاسی که در تاریخ سیاسی معاصر ایران فعال بودند و نقاط اشتراکی که اینها پیدا میکنند رو اون شد بیان انقلاب 1357 که 20 اصل آقای خمینی تعهد کرد در مقابل مردم دنیا، به خصوص مردم ایران. اگه بخوام روزشو سریع بخونم، به جهت اینی که اینها یک نقطه اشتراکی بود برای اون سه تمایل فکری که شما بیشتر به اون خواهید پرداخت، اینها هستش: تمام مردم در رهبری شرکت میکنن، دوم توحید اجتماعی، سوم اصل بر استقلال و آزادی، چهارم خمینی و روحانیت نقشی در دولت نخواهند داشت، پنجم دولت حق دخالت در رسانه‌ها را ندارد، ششم آزادی عقیده و احزاب، هفتم آزادی مذهبی، هشتم استقلال از سلطه داخلی و خارجی، نهم دستگاه‌های فشار اختناق از میان خواهند رفت، دهم نظام اجتماعی بدون سلطه و استثمار، یازدهم حقوق انسان جهان شمول است، دوازدهم زنان حقوق برابر با مردان دارند و زن می تواند رئیس جمهور بشود، سیزدهم این همون تعهدی کرد که آقای خمینی، بعد شما وقتی اعتراض کردید به حجاب اجباری گفتش که اون موقع اون اقتضا می کرد، حالا مصلحت چیزی دیگری است، و شما اون رو تو صورتش جلو روش گفتید تو ماکیاول هستی. سیزدهم اقتصاد، این رو بر اساس عرض کنم که سالروز روز جهانی زن گفتم. سیزدهم اقتصاد تولید محور بر پایه توحید اجتماعی و در خدمت انسان، چهاردهم دانشگاه و رابطه دانشگاهیان و روحانیون، پونزدهم استقلال دستگاه قضایی، امنیت قضایی شهروندان، شونزدهم صلح اجتماعی و زندگی همه با هم، هفدهم تبعیض‌ها از میان برمیخیزند و اقوام ایرانی ملت واحد میشوند، هجدهم ایران راه رشد را در پیش میگیرد، نوزدهم روش بحث آزاد است و این گونه بحث همگانی است، بنابراین بنابر نقد و نقد متقابل است، بیستم عفو همگانی. این عفو همگانی آقای خمینی به شما گفتش که حالا بریم ایران ببینیم چی میشه، اونجا ساواک هستش در شهر و دهات و فلانی حرفا، حالا ببینیم چی میشه. متاسفانه این فقط آقای خمینی نبود که چنین نظرهایی داشت. اون موقع هم بیشتر این تشکیلاتی که حالا شما راجبش صحبت خواهید کرد، مد روز اعدام باید گردد ها بود که متاسفانه رسید به اون خشونت هایی که در ابتدا پایه‌گذاری شد و ادامه پیدا کرد و متاسفانه رسید به این چیزی که الان رسیده. ولی خب میبینیم که واقعیت این هستش که همون وسائلی رو که رژیم در دست داشت واسه سرکوب رو داره کم کم از دست میده و هرچی میگذره قلمرو دولت، قدرت توسط مردم هی بیشتر و بیشتر داره تسخیر میشه. در رابطه با این سه تمایل دینی، ملی و چپ، اگر که موافق هستید بحثی رو امروز شروع میکنیم. خواهش میکنم بفرمایید جناب بنسه.
بله، این سه تمایل دینی، ملی و چپ در تاریخ ایران امر واقع مستمر هستند و از دیدگاه تاریخ لااقل بگیم که از دوره هخامنشی تا امروز این سه تمایل تاریخمندند. قبلش ما شاهنامه رو داریم که اگر تأمل کنیم در اون جامعه جمشیدی که در اونجا گرسنگی نبود و سیری بود، سرما نبود و گرما بود و بیماری نبود و تندرستی بود و غم نبود و شادی بود و یأس نبود و امید بود و بیماری نبود و جوانی بود، جامعه آرمانی.
بله،
وی همین نایی که الان من گفتم یعنی اشتراک این رابطه سلطه گزیر سلطه نبود، استثمار نبود، همه در برابری بودن، بنابراین روابط قوا نداشتن، شادی و جوانی و همیشه بهار. اینجا بیان راهنما، اندیشه راهنمای متناسب با این جامعه رو داشت. حالا ما این از خود بیگانگی این جامعه رو ببینیم چگونه انجام گرفته روایت فردوسی در شاهنامه. نماد ملی رو جمشید، دین هم که روحانیون، نه از قماش روحانیون امروز، روحانیون اون روز در نظر بگیرید که اینها به اصطلاح کارشون این بوده که اون جامعه رو حقوقمند نگه دارند و رابطه هم رابطه های حق با حق باشه و فضای معنوی انسان هم باز باشه، چون اگه نبودن اون جامعه آرمانی هم نبود. یعنی این فضای باز و معنوی از اینها نبود و رابطه حق با حق نبود و اگر انسان به حقوقش عمل کنه، حقوق دیگر رعایت کنه، اگر اینها نبود پس اون جامعه هم تحقق پیدا نمی‌کرد. خب اون روحانیون هم نماد اون تمایل عرض کنم که دینی
بله،
که طبیعتاً اون دو تمایل دیگه هم در همون اندیشه راهنما ابراز می شدن، اظهار می شدن، اشتراک می جستن. چپش هم این که در اونجا بالا دست و زیر دست نبود و همه در برابری زندگی می کردن و این که انسان از این که من برترم، ما فوقم، من ثروتمندم، این چیزا تو ذهنیت اون جامعه هم نبود. بسیار مهم ها، تو یعنی اون توضیحی که میده فردوسی رازه به اون جامعه، اینا اصلا نبوده تو ذهنش. برای چرا میگم این مهمه؟ به لحاظی که از خود بیگانگی درست همین از همینجا شروع شده برابر روایت شاهنامه. شیطان به سراغ جمشید میدود که نماد ارز کنم ملیش، گرایش ملیش. به اون میگوید به این که تو این همه خدمت کردی به این مردم، همچین جامعه ای آراستی، سامان دادی، همه اینجور زندگی شاد دارن، همه جوان، همه جا بهار، این خدا هم نکرد این کاری که تو کردی، پس دم از خدایی بزن و این مردم تو رو بپرستن. این آغاز از خود بیگانگیست به این که من برترم از اینجا شروع میشه. خب حالا که من برترم، پس اون نواد ملی جمشید هم بعد از مدتی مقاومت در برابر این وسوسه و این مقاومت از دست میده و دعوی خدایی میکنه. دعوی خدایی که میکنه دیگه اون تمایل ملی از خود بیگانه شده به در قدرت در رابطه قوا با جامعه. خب حالا این جامعه باید بپذیره و نمیپذیره، پس شروع میکنه از تمایل دینی رو به اصطلاح سرکوب کردن. اون روحانیون میگیره میفرسه، یعنی تبعید میکنه به کوه، میگه اونجا به خدا نزدیکتری.
بله.
این مالو خب اون بقیه مردم که در برابری میزیستن، حالا با توجه به اینکه این در واقع جمشید یه رابطه بس نابرابر من خدا شما بنده میخواد با اونها برقرار کنه، تو اون جامعه هم این به اصطلاح طبقه بندی و گروه بندی های اجتماعی شروع میکنه به شکل گرفتن بر مبنای بر محور این قدرت و سلسله مراتبی که هرمی شکلی قدرت پدید میاره. در واقع اون اکثریت بزرگ میمونه تحت ستم، قرار میگیرد در وضعیت و موقعیت اکثریت تحت بهره کشی و اصطلاح ستم اجتماعی به جای عدالت اجتماعی که قبلا بوده. در این وضعیت ضحاک سرکلش پیدا میشه، اون جامعه که استقلال براش مهم بوده و اصل موازنه عدمی هم در روابط درون جامعه به کاربرد داشته، چون همه با هم برابر بودن و روابط حقوقمند با هم می داشتن، هم در رابطه با انیران بیرون ایران کاربرد داشته، برای اینکه این جامعه با جامعه های دیگه وارد روابط قوا نمی شده. حالا که اینجور شده، یعنی اون موازنه عدمی جاش داده به ثنویت تک محوری، یک محور جمشید که دم از خدایی می زند و یک محور جامعه که فعل پذیر و اون خدایی زدن و عمل هم لازم داره دیگه، پس اولین قوای سرکوب اینا هم پیدا می شده و اون جامعه دیگه نیست اون جامعه که بوده که مقاومت کنه در برابر این یورش بیگانه. نتیجه این که بیگانه میاد و مسلط میشه بر ایران. دوران ضحاکی به این ترتیب شروع میشه. حالا همین دوران ضحاکی که بهش توجه کنیم، یه به اصطلاح یک جریان حالا اون چیز که جمشید میگیره به بند میکشه، دو دخترش به زنی میگیره، ولی این دو دختر از او باردار نمیشوند. این یک مثلا از گویایی مهم داره که زن به عنوان ناموس در ایران این از بیگانه باردار نمی شود. این بسیار بسیار مهمه از لحاظ مثلا فرهنگ ایرانی و این مفهوم استقلال نزد ایرانیان. این دفعه نماد استقلال ببخشید نماد ملی می شود که فریدون، که این رو سیمرغ بزرگ می کنه، یعنی از دم دست اون ضحاک به در می بره در دماوند بزرگ می کنه، نماد دینی به اصطلاح دوباره بر میگرده و مبلغ بازیش به دوران جمشیدی قبل از اینکه او از خود بیگانه بشه. این با اون نماد ملی هماهنگی داره و چپ هم تمایل چپ هم این بازیافت استقلال به معنایی که موازنه آدمی به معنای درون روابط درونی برابر و روابط بیرونی نمسلط نزیر سلطه. با توجه به اینکه اون آقای ضحاک دو تا مار بر دو دوش رویده بوده به مغزهای جوانهای ایرانی رو میخورندن به اون دو مغز به اون دو مار، اون جریان چپ زهرسرا به جنبش در میاد. این که سه تمایل متحد می شود در نمادهایی که معرف این سه تمایل هست. دین بهی در کار میاد، اون کاوه پیشور آهنگر نماد جریان چپ درفش بر می افراشد می افرازد و جنبش همگانی رو رهبری می کند، و فریدون که به اصطلاح او را می یابند، اگر درست و حافظم مانده باشه زال او را می یابد و می یابد به شهر یعنی مرکز کشور و دو چیز به اصطلاح این سه جریان با سرکوب اون بیگانه متجاوز دوباره ایران می شود مستقل، از آن جهان یگانه می شود. بعد که فریدون تقسیم می کنه کشور رو دست به سه فرزندش می ده، توران یعنی شهر رو به تور و روم رو به سهل و ایران رو به ایرش. خب این ما اون دو دختر که از ضحاک باردار نشده بودن حالا می شوند به همسر فریدون و از او باردار می شوند که این فرزندان که جهان میان این سه فرزند تقسیم می شوند. به این ترتیب زن نقش اول داره در اون چی که مربوط می شود به وطن، به عنوان وطن اجتماعی که این نماد استقلال است و باردار نمی شود از بیگانه. خب حالا این که در شاهنامه می گوید این تاریخ مستمر ایرانه. بعد از این که در این تاریخ مستمر ایران اون جامعه آرمانی به اصطلاح واقعیت خارجی نداشته، همچنان از عنوان آرمان تو کله هاست بوده. خب حالا میایم در دورانی که تاریخ گفتم تاریخمنده از یک دوران، در دوره هخامنشی یک جنبش چپ داریم در ایران، اینها با استفاده از غیبت کمبوجیه بردیا رو کشتن و اون چی که تاریخ رسمی میگوید بردیای دروغین بر جای اون نشست. این به اصطلاح یک دولت تصرف دولتی از سوی گرایش چپ، چه در اینها جرایش دینی هم هست برای اینکه اون از مغان بود و اون ملی به معنایی که نمسلط نزیر سلطان هست. بهای سنگین این قشون کشی ها رو کی میداد؟ به شای فقیر جامعه، اکثریت بزرگ راضی نبود از این که ایران جهان گشایی کند و اون چه که سهم جامعه ما می شود مرزهای این طبقاتی عملا نزدیک به ناممکن، همش هم به این که ما آنیم که بر جهان حاکمیم. دومین جنبش، جنبش مرزکیه، او هم مرزک هم یک آدم روحانیست، بنابراین بیان دینی اون جنبش، بیان فکرانمای اون جنبش یک بیان دینی نقد شده است از اون بیان دینی رسمی، این او رو نقد کردش، یک بیان دینی جدید مثلا گویای خواستهای قشرهای زحمتکش جامعه ایرانی، به ترتیبی که اون مثلا اصل برابری اقتصادی و این که دستگاه سلطنت باید در خدمت مردم زحمتکش باشه و بپذیره این برابری رو. میگویم قباط هم اول پذیرفت و بعد مثل آقای خمینی گفت از مساحت پذیرفت و حالا به هر حال زیرش شد و بعد انوشیروان اینا رو کشتار کرد و باز دوباره همون واجرا رو میبینیم که یک جریان که حاکم میشه، یعنی جریان ملی که دوانم ساسانیان هم خودشون هم از چیز روحانیون بودن دیگه، اولین سلسله دینی ایران است، دین زرتشتی. اول کار البته تمایلات چپ را هم، تمایل چپ را هم اظهار می کردن، لغو کارشو بیشتر می رن. بعد که شروع کرد شد به صورت قدرت شدن، مثلا ماجرای جمشید از خود بیگانگی شروع شد، اول خود اون دین رو از خود بیگانه کردن اینقدر کردن که خالی شد از هر چی، و وقتی که مثلا پایان دوره ساسانی در واقع این مردم دیگه از اون دین چیزی رو نداشتن که به صلابش بگن این بیان ما رو میکنه، اینکه به اسلام گرویدن به این خاطر هست. بینه که مال اون که از خود بیگانه کرد، خودش هم که نماد ملی بود دیگه، اون هم که از خود بیگانه شد و جریان چپ هم که به اون کشتار و این سرکوب شدید کرد، چنان نظام طبقاتی به وجود آوردن که معروفه که در دوره انوشیروان یا یکی دیگه هم در حال اون فرستاد در این خراسان یه صدی بود، اون صد شکاف برداشته بود، شاه مأمور فرستاد اونجا که اینو برآورد کنه هزینه‌شو و با سازیش اینا رو به او گزارش کنه. اون مأمور رفت اونجا، دید که خرابی بیشتر از اون است که گزارش شده به شاه و هزینه‌ش خیلی سنگینه. در مراجعت در نیشابور مهمان یک مرد ثروتمندی شد که در خطه خراسان ثروتمند اول به شمار. صاحب خونه دید که این خیلی مغمومه، گفت شما چرا اینجور مغمومی؟ گفت این ماجرا اینه، من رفتم اون ساعت، این هزینه سنگینه، این ماجرایی که من الان برای شما شرح میدم بسیار گویاست، شنوندگان ما بهش تحمل کنن میبینن که خیلی خیلی گویایی داره.
بله.
میگه که خب من حاضرم هزینه اون صد رو تقبل میکنم، در ازاش هم پولی چیزی نمیخوام، خودم میدم خرجم، ولی یه فرزند دارم بسیارم تربیت شده و با سواد، و این رو شاه اجازه بدهد که در دربار مثلا استخدام دربار در بیاز، اونجا یکی از خدمتگزاران شاه باشه. او هم به شاه گزارش میکنه که وضعیت اینجوره، این آدم هم اینجور میگوید. شاه از وزرا میخواد که جوابی برای این مرد ثروتمند پیدا کنم به او گزارش کنم. عرض کنم که یکی از وزرا شبی چند روز میگذره و شاه رو و رجال کشور رو دعوت میکنه به خونش. شاه و این رجال که وارد میشون میبینن از در خونه گربه همینجور مرتب گربه ها شم به دست روشنهای در جلو در و راه رو و اتاقا رو این گربه ها به این ترتیب مثلا تأمین میکنن. نامشیدن شام میخورن و همچنین شام داره تمام میشه، این چند تا موش این آقای وزیر
موش
ها میکنه توی سالن. گربه ها که خود تربیت شده بودن که اونجا با اون خوبی تا اون وقت تحمل کرده بودن و این شمه ها رو نگه داشته بودن، اون غریزه حیوانیشون می جنبه و شمه می اندازن و می دون دنبال این شکار گوشید موشا.
عجب صحنه ای.
آره بله، و تاریکی می شه و زرد می شکنه و تا دوباره روشن کنن و فلان کنن و این اون صاحب خونه هم از شاه رجال عذرخواهی میکنه و دو سه روز میگذره. شاه میگه که میپرسه بالاخره جواب این آدم چی شد، تهیه کردی؟ این آقای همین وزیر که این شام داده بود میگه قربان همون شب جواب دادم. میگه خب چی جواب دادی اون شب؟ میگوید به این که این حکایت این جوان حکایت این گربه هاست. حالا تربیت شده اینا درست، اما این به وقتش که مثلا که وقت امتحان میشه باید مثلا یک تصدی های مهمی رو به شما به اینا بسپارید، به همچه آدم هایی بسپارید، اون وقت یک کافیش از این ضعفشون استفاده بشه باید و اینا در اون مقامی که هستن به جای خدمت خیانت بکنن. یعنی به اصطلاح اون چی طبقاتیش استعداد رهبری و اینا در به تربیت حاصل نیست، نشی استعداد به اصطلاح فطری آدم هاش که قش بالا رو از اونها تشکیل می شود، خاص نخبه هاست. خب شاه هم نمی پذیره. حالا داستان دیگه هم هست از همین نوع در که یه تاجری میگه خواهده شد خراج دولت به یک سال دولت هزینه یک دو سال دولت بده و همین شرط که شاه اونم نمی پذیره. منظور این که نظام طبقاتی هم اینقدر شدید بوده، هم فکر راه نمای متناسب با این نظام طبقاتی هم داشته که همین قضیه موش است و اینکه به اصطلاح جز طبقه اشراف بقیه را اون استعداد فطری که تصدی امور رو بشه بهشون سپرد نیست. این هم از خود بیگانگی اون جریان ملی و این نظام طبقاتی که خب رنج بزرگش آید کی می شد؟ بزرگترین بخش جامعه که دهقان ها بودن و پیشوارا. این که وقتی اسلام آمد اونا مقاومت نداشتن در برابر این حرکت جدید، برای این که فکر می کردن رها می شوند از این نظام طبقاتی غیر قابل تحمل. حالا در دوران اسلامی هم این سگرایش همچنان با هم هست. به اصلا من بخوام ادامه بدهم، به این اول بگم که یک ویژگی هایی تا اینجا که گفتیم میتونیم بگیم که یک ویژگی هایی این تمایل ویژه های مشترک داشتن که امکان میداده به این که اینها با هم به هم بگرایند و جنبش را بیندازند. تغییرات بزرگ مال به هم پیوستن این سه جریان، مثل همین خود روی کار آمدن ساسانیان، از اونها اشکانیان برخی سلوکی ها رو از ایران راندن. اولش استقلاله، به همون معانی که توضیح دادم که در واقع ترجمان موازنه عدمیش، بگیم اولش موازنه عدمیش که ایرانی ها یافتن تا اونجا که من دیدم، حالا ممکنه اقوام دیگه هم یافته باشد. در یه تحقیقی دیدم که در هند هم این مفهوم بوده، در هند قدیم.
بله
نزدیک به این مفهوم بوده، مفهوم موازنه عدمی. اون موازنه عدمی در درون و بیرون این هم جریان ملی رو گویندگی میکنه، هم جریان چپ تمایل چپ رو گویندگی میکنه، هم تمایل دینی رو. حالا هر کدوم از این تمایل ها از خودشون بیگانه بشوند با این محک میشه سنجی. تاریخ به ما میگه که از خود بیگانگیش شروعش با اون تمایلش که قدرت رو در دست میگیره، یعنی دولت رو صاحب میشه. حالا اگر اون دینی بوده باشه مثل ساسانیان، هم دین از خود بیگانه میکنه، هم جریان ملی رو از خود بیگانه میکنه، برای که میره روی خط امپراتور شدن، و در درون هم اون موازنه عدمی که مبنای رابطه ها دیگه نیست، سنویت تکمهوری تنظیم کننده این رابطه هست که اون هرم رو اجتماعی درست میکنه که در دست شاهه و اون نخبه ها در قاعده هم دهقانان و پیشبران شهری. اگر نه جریان دینی نیست، مثلا جریان ملیست که به حاکمیت میرسه. حالا که ما در مورد جمشید نمیدونیم که او در آغاز یک جریان خودش هم از جز دین سالا دین روحانیان بود یا نبود، حالا فرض میکنیم که نبود، همون به صورت تمایل ملی بود. او هم وقتی که میشه قدرت، یعنی از خود بیگانه میشه، اول اون تمایل دینی رو از خود بیگانه میکنه، یعنی باز هم سرکوب میکنه هم از خود بیگانه، بعد به سراغ تمایل چپ میره و برای اینکه او رو تحت روابط مسلط زیر سلطه قرار بده. پس این موازنه عدمی به ما میگوید که اون سه تمایل در درون به اتحاد رسیدن، مستقل از بیرون، مستقل از انیران، و اینکه اون بیان دینی هم بیان میکنه برابری رو و از میان برداشتن اون هرم اجتماعی رو. بعد هم این که اینا همدیگه رو میشناختن، یعنی به روی هم بسته نبودن این سه تمایل. نه تنها به این دلیل که اندیشه راهنمایشون رو به دین بیان اظهار میشد، حالا یا با نقد دین رسمی یا یه دین جدید، مثل در مورد این وقتی که ساسانی اون از میان رفتن اسلام آمد، اینا اینجور مثل دوران معاصر نبود که بین خودشون دیوار چین بکشن که نتونن هم دیگر اصلا ببینن. نه، اینا به روی هم باز بودن و هر وقت هم که این سه تمایل با هم در میامیختن، این جنبش همگانی رخ میداد و شکل حرکت هم جنبش همگانی بوده در تاریخ ایران، از جنبش کاوه بگیری تا دوران معاصر. مثلا فرض کنین ساسانیان، درسته که اینا جنگ هم کردن با اشکانیان، اینا سربداران جنگ هم کردن اینا بوده، ولی در بطن جامعه خاشگاه اجتماعیشون رو به یمن جنبش همگانی پیدا کردن و اینها اون فکر راهنما یا از واقعیت منشأ می گرفت می آمد، یا اگر نه مثلا فرض کنید یه دینی بود که اخص می شد این انطباق پیدا می کرد با اون واقعیت، اگر نه که پذیرفته نمی شد. ما در دوران معاصر متاسفانه وارونه این رو داریم، یعنی ایدئولوژی ها آمدن داخل ایران اما برای به جای اینکه انطباق پیدا کنن با واقعیت میگوین واقعیت تو بیا تو این قالب، این شده که ما به این وضعیت افتادیم. مثلا ایدئولوژی هایی که فراماسون ها آوردن به ایران، اینا اون مدرنیزاسیون یا مدرنیته ای رو که تا مرگ و سخن باید فرنگی شد رو این رو یعنی به کلی میگفت، ملکم خواب میگفت دیگه، میگفت ایرانی هیچ ابتکاری از خود نباید بکنه. اصلا میگه ایرانی ابتکار نداره، اگر داشت حالا این 500 سال در این 500 سال یه تلگراف ابتکار کرده بود. تلگراف یعنی تلگرافی که جاش داده به وسایل ارتباطی جدید.
بله بله.
اینجوری بود، یعنی اونا هم میگفتن که این ایران در اینجا طبعا در ایران نبود و در ترکیه هم اون شعار اون مدرن ها این بود که ترکیه باید فرنگی بشه، حتی در بیماری فرنگی، بیماری ها نیست، سوزاک و سفلیس میگفتن اونا فرنگی ترکا میگفتن.
بله،
یعنی اونم باید از اروپایی ها بگیره. میگه قوانی هم که آتاتورک وضع کرد حتی بدون واب کم و زیاد، این ترجمه قوانی نیست که در اروپا اجرا میشد اون زبان،
حتی زبانشون هم تغییر دادن های بنیسد نوشتانشون
زبان خطشون
خطشون بعد
آره خط تغییر داد فرنگی کرد. این واقعیت رو ریختن تو قالب. در مورد کشور ما هم همینجور، فراماسون هم همینجور میگفتن باید ایران به قالب فرنگی در بیاد که این مورخ دوله سپهر میگه تمدن بلواری یا چپ ایرانی هم عیناً همینجور. حالا چپ ایرانی دوره بدبختی ایران هم این بود که دوره استالین اینها راه افتادن و بنابراین اون چی هم که عشق کردن اون مرام استالین بود، از خود بیگانه کامل مارکسیز بود. بخواه این انتباقی با واقعیت نداشت، میگم واقعیت تو بیا برو تو این قالب. حالا ما جریان ملی هم داریم که اخت ایدئولوژی از بیرون کرده که اونا هم جریان های بودن که حالا این جریان حزب ملت ایران اینا بعد تعدیل کردن و انتباق پیدا کردن با واقعیت که معرف اون تمایل ملی تاریخی ایران بشوند، ولی گرایش های از خود بیگانه هم وجود داشتن مثل پزشکپور و تیپایی مثل اون که بر ضد مصدق هم عمل کرد. این از خود بیگانه شده های این سه تمایله که رژیم پهلوی رو پدید آورد. این که من میگم این رژیم پهلوی، این خانواده پهلوی ول معطل است، هیچ وقت به جایی نمیرسد مگر اینکه قدرت خارجی پادر میان بگذاره، به این لحاظی که از خود بیگانگی بیگانه های این سه تمایل تاریخی اقلیت بسیار کوچیکی هست. اینا با جامعه ملی نمیتونن ارتباط برقرار کنن، چون چجوری شما میخوای 80 میلیون بریزی تو قالب؟ پس این باید یه قدرت خارجی بیاد، همجه که در مورد رضاخان بود روسا در درونشون انقلاب بشه، دست انگلیس ها تو ایران باز بشه، کودتا بکنن، حامی اون رژیم کودتا باشن، این جریان اصیل هم نتونن با هم متحد بشن، با هم دیگر بیابن، که اونم دلایل خودش داره که به موقعش یک به یک توضیح خواهیم داد برای ما داریم جامعه شناسی تاریخی ایران رو با نسل امروز در میان میگذاریم. بنابراین باید مقدار تأمل داشته باشن، اینا رو یک به یک خواهیم رسید که چرا این سه تمایل مثلا در مصدق نهضت ملی ایران این سه تمایل حضور دارن. یعنی در واقع دو تمایل جدی حضور داره، تمایل ملی، تمایل دینی. الا اینکه تمایل ملی دیگه حالا تمامه در دین مثلا اندیشه ایرانماش دین نیست، بیرون دین هم هست که مقدار همین ایدئولوژی های از غرب آمده، این بخش سعی کرده اون رو منطبق کنه با واقعیت ایران. حالا سعیش هم خیلی موفق نبود، مصدق به کنار که اون خیلی بیشتر انطباق داشته با واقعیت. و شما دارید حزب ایران رو دارید و حزبای اسلامیانه یا ملی اصلاح طلب اون دوره، اونا نرامهاشون چقدر از واقعیت میگرفتن، چقدر متأثر بودن از اون نرامهای غربی، اینا چیزهایی که بحث خواهیم کرد. ولی به هر حال اینا وقتی اون از وجه در وجه سازمانی گرایش چپ سازمانی نداشت الا حزب توده. حزب توده هم گفتم اینا چون معرف واقعیت تاریخی نبود، یک مرامی از بیگانه آمده بود، خود یه سازمانی هم بود که متکی بود به قدرت خارجی. نتیجه این که این نمیتونست بیان کننده اون واقعیت باشه که تمایل چپ ایرانه، تاریخی ایرانه. حالا یک کسانی از اون جدا شدن، خلیل ملکی و اینا بودن. آیا اینها اول فکر شد که اینا میتونن اون خلأ رو پر کنن و معرف اون چپ تاریخی ایران باشن؟ متاسفانه ادبیات اون زمان اینا رو الان شما نگاه کنید میبینید نه، ایدئولوژی همون ایدئولوژی است. اینا از به واقعیت کار ندارن، میگن واقعیت باید بره تو قالب. یک دو اینکه اون استقلالی که گفتم اون مشترک این ستا بود، اینا تو این چپ جدا شدن نبود. درسته که اون از روسا جدا شده بودن و به قول اون آقای حسین ملک میگفت که وقتی ما رفتیم روسیه اونجا فهمیدیم که این انترناسیونال سوسیالیست که میگن ناسیونال شوسان انترش هم بقیه.
بله
آره، این با این حال و الان ما این مدارک اصلا موجوده دیگه. اون که اینا هم متاسفانه وابستگی به بیگانه رو روش کردن، نتیجه این که در واقع جریان چپ، اون تمایل تاریخی چپ در نهضت ملی ایران نمایندگی نداشت، بگیم خیلی ضعیف بود مثل ناشیز. گرچه خود مصدق نماد این سه تمایل بود، ولی خود سازمان هم باید داشته باشه آخه. اون سازمان رو فاقد شد. حالا بعد از خود بیگانگی هم نگاه کنی میبینی بله، این اون که معرف تمایل دینیش آقای کاشانیش که حالا میبینیم که این از طبیعی که برمیگرده به ایران از امریکایی ها پول میخواد که دنیای اسلام رو، کمونیسم رو از دنیای اسلام براند و همه کاره ایران بشود. بعد هم که از جنبش ملی نهضت ملی ایران برید و با این کودتاچیان همکار شد بر ضد حکومت ملی. اون جریان چپ هم که هم جدا شدهش اونم دو پاچه شد، اون بقایی نش که به کلی با کودتاچیان پیوستن، اون بقیهش هم به قول معروف میگن اون روز 28 مرداد اینا هم به جایی که فکر حفظ نهضت ملی ایران باشن این هنوز تقدم میدادن به مبارزه با حزب توده. این به این ترتیب میبینی اون جریان ملی هم به قول دکتر فاطمی گفته در این جلسه شرکت کرده بوده، بعد از تودش مصدق و دیر رشیده بود، مصدق گفته بود که شما چرا اینقدر تأخیر داری، توضیح داده بود که این در همچه جلسه بودیم این حرفا هم شد. مصدق هم گریهش گرفته بود و گفته بود من با چه کسانی دارم با امپراتور انگلیس میچنگم. این کمبودهای اساسی است که توضیح میدهد موفقیت کودتای 28 مرداد که حالا ما میزنیم بعد که تاریخ خیلی چیز آمده بیرون و اینا. خیلی آسان میشد که از مانز موفقیت اون کودتا شد. خب حالا ما این تمایل در اون ویژگی های ایرانیت که من تحقیق کردم و گلانم در سایت ها در اختیار است، من بطرم میتونم مراجعه کنم. اون ویژگی ها این سه تمایل رو در بر میگیره و این سه تمایل هم در اون ویژگی ها اشتراک پیدا میکنه. این که مصدق میگوید من تا زنده هستم پای ایرانیت و اسلامیت ایستادم، این گویایی میکند از اینکه اون ویژگی های ایرانیت و اون اسلامیتی که پایبند استقلال است و اینکه جامعه ایرانی مثلا این سه تمایل نزدیک به اون جامعه آرمانی زندگی کند، این اون مشترکی است که حافظ ایران بوده تا امروز و سبب ایرانی ها امکان داده حیات ملیشون رو ادامه بدهن تا امروز. حالا در اون گفتگوی بعدی ما با تاریخ میایم. حالا مقداری قبل از اسلام رو گفتیم، در دو قبل از اسلام سه تا جنبش عمده داریم که دو تاش گفتم، سومی هم 50 سال بعد در شرق ایران با همون طرز فکر نزدکی جنبش چپ راه افتاد، اونم سرکوب شد. بعد از اسلام هم در جنبش های مختلفی که روی میداد اون رگه های از اون فکر مزدکی درش بود، مثل جنبش خرم دینان. حالا اینا رو یک به یک در گفتگوی بعدی به دوران بعد از اسلام هم میاییم تا میرسیم به دوران معاصر بعد به انقلاب و اینکه چه تمایل در انقلاب چگونه به هم گراییدن. بعد اینکه آقای خمینی همون امر واقع مستمر با این رژیم جدید با بگیم تکرار که بی‌معنیست، بگیم که استمرار پیدا کرد، همون امر واقع مستمر که یک جریان دینی دولت رو تصرف میکنه، شروع میکنه به سرکوب و از خود بیگانه شده. اینا رو بعد یک به یک توضیح.
بله خیلی ممنونم. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد. این ویژگی های ایرانیت که شما به خوبی توضیح دادید و همطور که عرض کردم در دسترس هست و اون عهد و قراری که آقای خمینی در پاریس در مقابل مردم دنیا متحد شد میتونه بیان جنبش باشه در دوران فعلی. آنچه خود داشت بدیلی است که بعضی از نیروهای مخالف مردم سالاری زورپرستان تبلیغ میکنند که در ایران وجود نداره اون بدیل، و با این نقاط مشترکی که شما فرمودید واقعا بهترین بدیل برای ایران وجود داره و بدیلی که در ایران هست در سوریه وجود نداشته که عرض کنم که به این وضع مبتلا شده. و همینطور
اون بدیل باید که معرف این سه تمایل تاریخی ایران باشه.
بله بله.
و اون اندیشه راهنماش هم بیان واقعیت های جامعه ایرانی باشه.
بله بله. من دیدم که
بله سامان نمیرسد، همینجور که تا به حال هم نرسید.
بله، من دیدم که یکی از اصلاح طلبان که زندانم رفت در همین رژیم و در ایران مونده، مصاحبه دو ساعته کرده بود با فکر میکنم اعتماد اگه اشتباه نکنم، و در جابجاش ابراز پشیمانی کرده بود در مورد کودتای خرداد 1360 و مثلا تحمیل شدن آقای رجایی به شما به عنوان نخست وزیر، و باز هم متاسفانه ادامه داده، یا هنوز به واقعیت در نیافته، یا اینکه در یافته و دروغ میگه که بدیل وجود نداره و ایرانیان رو از سرنوشت بدتری که در انتظارشون هست میترسونه، در صورتی که طبق گفتگوهایی که با شما داشتیم و به خصوص امروز و بی‌صبرانه منتظریم که ادامه‌اش هم در جلسات بعد گوش کنیم، این بدیل حی و حاضر و فعال وجود داره و خیلی جالبه که علی‌رغم سانسور و خودسانسوری‌های بسیار وسیعی که وجود داره ظرف 14 گذشته، اقبال نه تنها در دانشگاه و دانشگاهیان بلکه در مردم غیر از آن هم در داخل خارج ایران داره بیشتر و بیشتر میشه به اون، و بازتابش رو در این جنبش دیدیم، بازتابش رو حتی در اجبار نامزدهای به اصطلاح ریاست جمهوری در اردیبهشت 1398 هم دیدیم. امیدوارم که این گفتگوها هم زمینه‌ای بشه برای جوان ایرانی، برای اینه که سرنوشت خوب و خوبتری رو برای خودش رقم بزنه و در این زندان خودساخته بد و بدتر از اون خودش رو نجات بده. خیلی خیلی متشکرم واقعا آقای بنی‌سعد از وقتی که لطف کردید و دادید. روز شما بخیر.
روز شما بخیر.